أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز و توفیق بر بنده که مجدد خدمتتون رسیدم. عرض به خدمتتون که و با همه اون عذرخواهی‌هایی که در جلسه اول عرض شد، انشاءالله توفیق داشته باشیم دقایق خوبی رو با هم دیگه دنبال کنیم. عرض به خدمتتون که دیشب گفتگو بر این بود که ما واژگان دینی رو در واقع چجوری معنا می‌کنیم یا چجوری در ذهن ما معنا شده، و حالا به نظر من کلن اگر آدم حوصله بکنه، پژوهش بکنه، خیلی از اونها باید بازنگری بشه. حالا حداقل انشاءالله با تلاوت قرآن، دیدن روایات، بالاخره اقوالی که مفسرین علما دارن در فضای توسل به امام زمان علیه السلام انشاءالله برامون فراهم میشه، اگه بخوایم خودمون. اما اگه بخوایم در واقع حتما یه معنای خاصی رو اخذ بکنیم، یکم کار پیچیده میشه. حالا به هر حال ببخشید معذرت میخوام، ما بحث غیبت رو در واقع دیدیم که به این معنا دیگه نیست. غیبت به معنای نبودن، تعطیلی، تعلیق، موفق بودن همه امور، الانو ولش کن بعدم ببینیم چی میشه، فعلا که اصلا یه شرایط خاصیه. حالا بد نیست اینجا همین مثالی که یه مقدار برای ما هم کاربرد داره بزنیم، و اونم اینه که از اون موقع کرونا آمد بود، مثلا یک سال پیش، یک کمی بیشتر، یک کمی که قضیه جدی شد و دیگه درماندگی بشر در واقع آشکار شد که خیلی نمیتونه در واقع با اطمینان و به صورت تضمینی یه مقابله ای رو پیش بینی بکنه به لحاظ زمانی، که آره ما دیگه این موقع بر این ویروس چیره خواهیم شد، فائق خواهیم آمد. ما حدود فکر میکنم 6-7 ماه این مدل زندگی میکردیم. حالا شاید تا ماه بعد قضیه درست بشه، شاید مدارس اینطوری بشه، حالا امتحان دانشگاه رو صبر کنید، اعلام میکنن بهتون که مجازی یا حضوری، امتحان پایان ترم بچه‌ها رو بهتون میگن، آموزش پرورش بهتون خبر میده. ببینید ما الان یک سال خورده‌ای زندگی کردیم. آخه کسی که همجوری بشینه بیکار تا یه اتفاقی بیفته بعد ببینه چیکار باید بکنه، باید حواسش باشه تو مدتی که نشسته تا ببینه چیکار باید بکنه داره زندگی میکنه دیگه. اون تو اون مدل زندگی کرده. یکی هم میگه که حالا مثلا ما منتظریم ببینیم چجوری میشه، بعد تو هم حالت انتظار هم داره کارشو میکنه. نمیدونم برخورد کردین تو فرودگاه، آدم میره منتظره که ببینه آیا پرواز سر ساعت انجام میشه نمیشه. گاهی مثلا یه اعلام میکنن که تأخیر داره، آدم میبینه بعضیا حتی خیلی کم میبینه، مثلا نشستن دارن کارشونو میکنن، حالا اگه مثلا لپتاپی دارن مطالعه دارن میکنن، یا بالاخره اعلام میکنن دیگه، اعلام میکنن. ببینید روش زندگی در زمان غیبت روش تعلیق نیست، روش ضایع کردن ایام نیست، روش اینگونه انگاشتن که گویی کار از دست خدا و اولیاء او در آمده و همه منتظرن ببینن چی میشه، اصلا انتظاری مفهومو نداره. حالا انشاءالله جلوتر گفتگو میکنیم. اجازه بدین این تعبیر رو در جمع‌بندی بحث جلسه قبل تکرار بکنم و به کار ببریم، که خلاصه الیوم کماکان، امروز مثل همون قبله، یعنی چیزی عوض نشده. جلسه گذشته خاطر شریفتون باشه این نکته رو اشاره کردیم که امام یعنی چی؟ امام یعنی اونی که قیام میکنه یا امام یعنی اونی که بندگی میکنه؟ کدوم معنی امامه؟ امام قبل از اینکه بخواد قیام بکنه باید بنده باشه. اگر خدای متعال به او فرمان داد که صلح بکن، میگه چشم، نمیگه حیف شد، خدا گفت صلح کن. یا اگر فرمود خدا قیام کن، میگه چشم. نمیگه که آخ جان قیام، یا نمیگه پس چرا امام قبلی قیام نه. این روایت خیلی عجیبه، فرمودن که الحسن و الحسین علیهم السلام امامان. بعد تعبیر رو دقت کنید، قام و قعدا، قاما تسنیه به کار رفته، قعدام تسنیه به کار رفته، یعنی قیام و قعود یعنی قیام کردن و قیام نکردن، به هر دو بزرگوار هم قابل انتصابه، به هر کدوم، هر کدوم از اینا منتسب شد امامن، فرق نمی کنه. امامت فوق این صفته، امامان قاما و قعدا، از طریق رفتار قیام تشخیص نده که او امامه یا نه، که گفتیم خطای بعضی از فرقه ها همینه. خب ببینید، اتفاقا در زمان اهل بیت علیهم السلام این قضیه خیلی جدی بود دیگه، یعنی ما زمان امامان علیهم السلام هیچ وقت اینطوری تاریخ رو دنبال نمی کنیم و تاریخ اینو به ما گزارش نمی کنه که مثلا یه بخشی از زندگی امام علیه السلام مثلا پناه بر خدا سایلنت، مثلا 25 سال خانه‌نشین امیرالمومنین علیه السلام سایلنت، انگار که تصویر نداریم، بعد یه دفعه فعال میشه. نه، تو همون شرایط هم امام هست، امامت میکنه، بندگی میکنه، فرمان خدا رو اطاعت میکنه. و اینجا یه بابی باز میشه در دینداری ما، بسیار بسیار مهم، بسیار مهم. بیایم با هم دیگه دو تا تصویر رو بکشیم با هم، زندگی این دو کاراکتر رو یا زندگی رو در این دو فضا با هم دنبال کنیم. فرض کنید که ما یه فیلم کوتاهی ساختیم از یه نفر که بنده است، یه فیلم کوتاهی هم ساختیم از یه نفر که حالا یا بنده نیست یا بندگی نمی کنه یا هرچی. اونی که بنده است، شما هر کاری که اون میخواد بکنه، هر سوالی که ازش میکنید، هر تصمیم گیری که میخواد بکنه، همیشه اینو میگه ببین من میخوام این کار رو بکنم، باید ببینم مولام چی میگه، بزرگترم چی میگه. حالا برای اینکه یکم واقعی تر حرف بزنیم، ببینید یه دانش آموزی که این اخلاقو داره که به پدر مادرش احترام میکنه و برای پدرش در زندگی حق قائله، ازش میپرسیم که ببین فردا مثلا جمعه است، حالا الان که همیشه جمعه است تو شرایط کرونایی، فردا جمعه است، میخوام با بچه های همدوره قرار بذاریم بریم کوه، میای؟ میگه سب کن ببینم پدرم اجازه میده. بعد پدرش اجازه میده، قرار کوه میذاره، صبح بلند میشه بره، یه دفعه مثلا میگیم تو خونه یه اتفاقی میفته، مثلا خدا نکرده مادر مثلا یه مریضی مثلا شدیدی میگیره، به یه اقدام اورژانس نیاز داره، یا خودش مثلا تب میکنه حالش بد میشه، پدر میگه نرو. این میگه که بابا من قول دادم برم، پدرش میگه اب نداره، زنگ بزن بگو من نمیام. مثلا اگه بگیم آقا مثلا موبایلی وجود نداره، پدرش میگه باشه. اینا که میگم اتفاق افتاده، خود شما برخورد کردین، پدرش میگه اب نداره من میرم، به بچه‌ها میگم تو نمیای، نگران نباش. یعنی با وجودی که اون گفت از پدرم اجازه بگیرم، ولی بازم احتمال یه تغییر رأی به هر علتی وجود داره که باید اونجا گوش کنه. من یادمه ما یه بحث تفسیری داشتیم، فکر میکنم از سال 81-2 بود که تا الانم تقریبا هست، الانم کم و بیش داره ضبط میشه. توفیق داشتیم این تفسیر، یه روز خاصی بود تو هفته، اون موقع ها چهارشنبه بود، چون چهارشنبه رو مثلا روز خوبی میپنداشتیم، چون پنجشنبه فعال بود شهر و مشاغل بود و مدارس بود. بعدن که دیگه پنجشنبه تعطیل شد، خب فشار اون ترافیک و آخر هفته، اون تلقی آخر هفته افتاد رو چهارشنبه، لذا ما از چهارشنبه عوض کردیم بردیم شنبه. علتش این بود که دیگه شنبه احتمال حضور جدی تر بود، چون دو روز تعطیل مردم دارن، احتمالاً شنبه فعال تر بودن. حالا کاری نداریم. من خاطرم از یه بار من مشرف بودم مشهد، چون ما برنامه تفسیر رو میدادیم، سه ماه یا شیش ماه ما برنامه میدادیم، مناسبت ها رو میدادیم، و همه طبق برنامه بود. اون موقع به این سادگی نمیشد ارتباط برقرار کرد. تلفن گرفته بودیم از کسانی که میامدن تو جلسه حضوری. اینترنت نبود، فضای مجازی نبود، شبکه نبود، اینا اصلا نبود. نبودن که نمیشد تو فضای مجازی کاری کرد. خیلی رسم نبود. افراد انقدر استفاده نمی کردن. عرض کنم خدمتتون که من یادم یه بار من مشهد مشرف بودم، بعد طبق تقویم دیدم که من باید تهران برای تفسیر باشم. بلیط گرفتم آمدم تهران، تفسیر رو برگزار کردم، برگشتم مشهد. و فکر نمی کنم در طول این دوران ما تعطیلی داشتیم. حالا اینکه مخصوصا میگم تعطیلی نداشتیم علت داره. یه بار من حالا بد بود، سنگین بودم، تب داشتم، رفته بودیم خدمت پدر. پدر مشهد بودن، از مشهد آمده بودن، ما رفتیم خدمتشون، عرض ادب بکنم، همه بودن و اینها. مثلا فرض کنید تفسیر 7 شروع میشد، من دیگه از 6 بود داشتم شال و کلاه میکردم برم. بعد همه گفتم بابا با این حالت اصلا نمیتونی بشینی، نه حالت بده فلان، خب ولش کن، یه شب نرو، چیزی نمیشه. من گفتم که نه نمیشه، من قول دادم طبق تقویم باید بریم. گفت خب حالا میانی که اعلام میکنه مریضه و فلان. گفتم نه، حالا بالاخره یه تعهدیه. خب من دیگه آماده بودم برم، هر کس هر چی گفت که برو، نرو گفتم نمیشه. تا اینکه مثلا 5 دقیقه مونده بود به حرکت، پدرم به من گفتن که نرو با این حالت. چشم، من نمیرم. ایشون اینجور نبود رویشون که خیلی بخوان مداخله بکنن، ولی بالاخره اگه یه جایی رو تشخیص بدن، خب تشخیص دادن، گفتن نه رو، من گفتم چشم. شاید اولین بار بود و آخرین باری بود که توی این سیر قرار و وعده کردنها این اتفاق افتاد. من زنگ زدم گفتم واقعی کسی آمد بگین اینجوری یا نه، تمام شد. خب همه فهمیدن، اگه من میگفتم که چه اتفاق افتاد، همه فهمیدن که اگه پدر من یه چیزی بگه من باید گوش کنم. البته خب مریض بودم، منطقی هم بود نرم. این تصویر زندگی یه کسی است که بزرگتر داره. خب حالا یه نفر نه بگه نه، پدر یعنی چی، مادر یعنی چی، مربی یعنی چی، استاد یعنی چی، ول کن این حرفا رو، من تصمیم گرفتم این کار رو میکنم. ببین بزرگواران، رشد به این نیست که آدم هر چی تصمیم گرفت به هر قیمتی شده انجام بده. رشد من اونجاییست که آدم تو شرایط مختلف حرف گوش کنه. خب اگر کسی بنده باشه، اگر کسی بزرگتر داشته باشه، اگر کسی توی زندگیش، تو بالا پایین شدن زندگیش یه جایی خسته بشه، یه جایی دلگیر باشه، یه جایی ناامید بشه، همه این اتفاقات بیفته، در زندگی یه کسی که بنده است چه تفاوتی با زندگی کسی که بنده نیست؟ خودش مولاست، شما میبینید. یکی از تفاوتهای بسیار بسیار مهم که گاهی ما توجه نمی کنیم مسئله انتظاره، حالت منتظر بودن، حالت استنبای بودن. یعنی چی؟ این به معنی بی برنامگی نیست. ببینید استنبای بودن یعنی این، یعنی تو برنامه تو میریزی ولی بزرگتری داری، یه دفعه ممکنه شورتکات بیاد بگه نکن این کارو، یا از قبل بگه این کارو نکن، یا اصلا بگه میخوای این کارو بکنی با من هماهنگ کن. درسته؟ این حالت بنده است. ببینید من اگر که برگردیم به اون تعریف امام علیه السلام، ببینید از امام علیه السلام سوال میکنیم شما مگه نمیبینید جامعه ظلم گسترش پیدا کرده؟ میگن چرا. مگه نمیبینید اینا دارن دینو تعریف میکنن؟ میگیم چرا. میگیم شما میترسین؟ میگن من ترس ندارم، من شجاعم. میگیم که چیه مشکل از این که مثلا شهید بشین؟ مثلا نه من هیچی نمیترسم. خب چرا اقدام نمیکنید؟ میگم من بندم. میگن چه اقدام میکنید؟ میگم من منتظرم، هر وقت خدا فرمان بده همون موقع اقدام میکنم. توجه کنید، منتظر واقعی 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 امام زمان علیه السلام که به حقیقت انتظار منتظره که خدای متعال به او فرمان بدهد تا او شمشیر از غلاف بکشد و قیام کند. درسته یا نه؟ انتظار اگه نخواد آدم بندگی کنه کلافه کننده است. واقعا کلافه کننده است. گاهی دیدین بچه از پدر مادر یه چیزی میخوان، پا به زمین میکوبن، اصرار میکنن، گیر میدن. اما اگه یکم عقلشون مثلا رشد بکنه، شکوفا بشه، پدر میگه باش اینو برات میخرم به موقعش. اگه بفهمه و این ارتباط رو درک بکنه واگذار میکنه. نه اینکه پدرم لاوبالی باشه، نه نه، یعنی فراموش بکنه. ببین ما روایاتی داریم که در روایات حضرت فرمودن که برترین اعمال امت من، افضل اعمال امتی، انتظار و فرج الله تعالی. به توجه کنید الفرج که الف لام داره اشاره به فرج خاص داره که ما توی روایات داریم انتظار و انتظار الفرج. اونو من نمیخوام الان بهش برسم. میخوام میگم یه گشایشی از سوی خدا، یه باز شدن یه راه از سوی خدا. هم روایت داریم افضل و اعمال امتی انتظار و فرج الله، هم روایت داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام که روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، از آبایشون رسته به امیرالمؤمنین علیه السلام، روایت قبل از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل شده افضل و اعمال امتی، این روایت که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده افضل و عبادت المؤمن انتظار الفرج. عبادت. من سوال کنم از خدمتون، مگه دعا حقیقت عبادت و عبودیت نیست؟ دعا مخل عباده. از خدا تقاضا کنم، از خدا درخواست کنم، خدایا خیر مرحمت کن، خدای گشایش، خدای روزی واسع، هر چی میخوایم خدا میخوام. من سوالم اینه، شما وقتی دعا میکنید نباید حالت انتظار داشته باشید؟ یا باید با شتاب زدگی بگین خدایا گفتم دیگه، دیگه معطلی برای چی؟ میشه رابطه بنده با خدا شکل بگیری و توش انتظار نباشه؟ تحمیل به خدا باشه؟ چرا گاهی افراد گاهی از خدا میخوان کنده بشن یا از اهل بیت به اصطلاح ما خسته میشن؟ چون انتظار رو ندارن، یعنی نمیخوان انتظار بکشن. ببینی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی که اون ظلم و ستم به حضرتشون روا میشه، وقتی میان عیادت حضرت زنان مهاجر و انصار، حضرت اونجا این آیه رو میخونن، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. منم مثل شما، منم منتظرم خدا حکم کنه. همه پیامبران انتظار داشتن، منتظر بودن خدا امر کنه. حضرت نوح منتظر بود، میدانید خیلی طول کشید تا حضرت نوح اون وعده‌ای که خدا به او داد محقق بشه، کشتی ساخته بشه. شما فقط فرض کنید قراره کشتی ساخته بشه که بخواد چنین کاریو بکنه با یه چوب خاص که درختشو بکارن، درخت رشد بکنه، درختو قطع بکنن. حالا البته این کارو میگن سه دوره اتفاق افتاد، ولو یه دوره از درخت، از اون درختا چوبهایو تهیه کنن، با اون چوبها کشتیو بسازن، خیلی زمان میبره. تازه میشه کشتی ساخته بشه، خدا میگه فلان صاحب. من فکر میکنم که اصلا بحث تا الان رو رها کنید، اصلا بیان وارد دین بشین. شما میتونید از توی دین و عبودیت انتظار رو بذارین کنار؟ اصلا عبودیت بدون انتظار معنی داره؟ فکر نمیکنید اگه انتظار نباشه این به جای بندگی مولویت پادشاهی کردنه؟ چرا پادشاه خدم و حشم دارن؟ چون قراره وقتی میگن آب میخوایم آب حاضر باشه، آفتاب اذیت هم میکنه سایه بکنن براش، قرار این کار بشه دیگه. درسته یا نه؟ این کار کیه؟ کار خداست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. جالبه اهل بیت علیهم السلام که ولایت تکوینی دارن، اونها هم اگر به این طبیعت، به چیزی که در بیرون بگن کن فیکون به اذن خدا، مثل خلق کردن حضرت عیسی، مثل زنده کردن مرده، زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی، خب اونا هم این قدرت رو دارن. اما توجه کنید هیچ وقت موسی علیه السلام با اژدهایی که عصا اژدها شد نه فرعون رو ترسون نه دنبالش کرد. هیچ وقت حضرت عیسی علیه السلام با قدرت‌های غیبی نیومد با اونایی که آزارش میدن و قصد کشتنش رو داشتن مقابله کنه. هیچ یک از ائمه علیهم السلام این کارو نکردن. ببینید شما در کربلا یه حقیقتی رو میبینید، امام علیه السلام که همه کار از او برمیاد ولی داره به همه نشون میده بندگی، یعنی انتظار، منتظر میرم مولای هم چی تصمیم میگیرم. این که دو زیارت امین الله ما عرضه میداریم اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضا، یعنی همین دیگه، خدا دل منو قرص کن نسبت برنامه که تو ریختی. قدره یا این تقدیر و اینا یکی از معانی فارسی ترش با این مسامحه میشه برنامه ریزی، چون تو قرآن هم داریم انسانم قدره. خب اونم برنامه ریزی میکنه، خدام قدره، خدام برنامه ریزی میکنه، درسته؟ خب هم که میدونیم که بالاخره ما هم برنامه ریزی میکنیم، خدام برنامه ریزی میکنه، درسته؟ منافقان برنامه میریزن، کفار، مشرکان، درسته؟ ولی هو و هو القاهر فوق عباده، ولی برنامه خدا انجام میشه اگر خدا اراده بکنه. این معناش این نیست که ما مجبوریم. ما ببینید معنای برنامه‌ای داریم اجرا میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، شما نشسته اید و و و، اما اگه خدا نخواد میتونه همه این قالبا رو به هم بریزه. خب ولی ما نمیتونیم به خدا غلبه کنیم. خب من عرضم اینه، اصلا میشه شما مفهوم انتظار رو از بنده و بندگی و بنده بودن و عبودیت اصلا ببرید بیرون؟ نمیشه. مثل این که نمیشه، ما که کنار خدا نیستیم که دوتا خدا باشیم سوسو کنار هم، ما هم که بالاتر از خدا نیستیم که دعا کنیم بگیم چرا مستجاب نمیشه. ما بنده ایم. افضل اعمال امت من طبق فرموش رسول خدا صلی الله علیه و آله انتظار و فرج الله، و افضل عبادت مؤمن طبق فرموش امیرالمؤمنین علیه السلام انتظار و فرج الله. خب من فکر میکنم که میتونم حالا یه نتیجه گیری بکنیم. اصلا تو عالم حالت تعلیق وجود نداره، خدا مردد نیست، خدا درمونده نمیشه. امام نمیگه فعلا که حالا همجوری بگذرونیم ایام تا ببینیم چی میشه. یه نکته من عرض کنم خدمتتون، ببینید گاهی بعضی‌ها میگن که خب الان شرایط غیبت دیگه، اگه امام علیه السلام رو دسترسی داشتیم ازشون میپرسیدیم مثلا حکم این چی میشه، حکم اون چی میشه، چیکار باید بکنیم و و و، همه چی روشن میشد. من از شما سوال کنم، ما تو احکام دینی برای کسی که قبله رو نمیدونه کدوم طرف حکم نداریم؟ نه نه، اصلا به قبله کاری نداریم. ما تو احکام دینی برای کسی که شک میکنه حکم نداریم؟ حکم داریم دیگه. ببینید اون موقع که من شک میکنم حکم اینه که مثلا اعتناب بکنم یا نکنم، حکم اونه دیگه. خدا نمیگه ای شک کردی حالا شکا کنیم، نه دیگه، حکم اینه. یعنی اونجا این کار رو بکنی تکلیف ساقط، انجام شد، تموم شد، رفت، تموم شد. بزرگواران، ما برای موقعی که امام علیه السلام به صورت تضمینی توسط ما قابل ارتباط جسمانی حضوری نیست، ما نمیتونیم اینجوری ببینیم بپرسیم، دینداری نیمه کار شد، معطل شد، معوق شد، صبر کنیم ببینیم چی میشه تا بیاد؟ نه، اصلا چیزی ما نداریم. کاملا درسته، کاملا همه چیز هر جای خودش. یعنی من میخوام عرض کنم، ببینید ما گاهی موقع حواسمون میره جای دیگه. انا اصلا مشکل احکام و اینا نیست اصلا. انا مشکل خود منم و ارتباطم با امامی که زنده است، حاضره، ولی من اونو با اون شکلی که ایشونو بشناسم نمیبینم. یعنی دیدار معرفتی ندارم، دیدار دارم ولی معرفتی نیست. نمیتونم این سخنو میپذیرید یا نه، نمیدونم، ولی فکر کنم که این مقدمات ما رو به این نقطه رسوند که چیزی عوض نشده. خدا ببخشید میگیم خدا رو دست نخورده. ببینید امام زمان علیه السلام نستجیر اولا بیچاره نشده، بیچاره ای که بگه ما وای چیکار کنیم. ببینید بیچارگی به معنی استیصال و اضطرار و مصیبت زدگی که هیچ، شما تو کربلا کاملا دیدین. نه، بیچارگی که اصلا نمیدونم چیکار کنم، چرا اینجوری شد، همه چی قرقاتی شد. نه، ما همینجوری قرار دینداری کنیم. به توجه کنید، یه پاورقی من بزنم، این به معنی این نیست که دعای بر فرج نکنیم، این به معنی این نیست که به درگاه خدای متعال ندبه نکنیم برای آمدن امام زمان السلام، این به معنی این نیست که حضرتشون اگه بیان عالم یه عالم دیگری است، دنیای دنیای دیگری است، مردم بلا زعقلی مردمان دیگری هست، کسی اینا رو نمیگه. فعلا میخوام بگیم حالا فعلا که امام زمان السلام ظهور نکردن، درسته؟ ببخشید، امام حسن علیه السلام ظهور نکردن، امام سجاد ظهور نکردن، امام صادق ظهور نکردن، تا امام عسکری علیه السلام ظهور نکردن. یعنی همیشه استنبایی، همیشه معطل، همیشه معوق، همیشه به اصطلاح غیر قابل اعتناست. نه 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 نه. خب داریم مفهوم غیبت رو و مفهوم انتظار رو در واقع داریم یکی بهش میپردازیم که شفاف بشه، روشن بشه، عقل ما بپذیره دیگه. خب حالا سوال عوض شد. اگه کسی بپرسه من زمان غیبت چگونه باید زندگی کنم، سبک زندگی در زمان غیبت چیست، چگونه میتوان در زمان غیبت اخلاقی زندگی کرد، ما الان که امام علیه السلام رو نمیبینیم به شکلی که بشناسیم، وظیفمون چیه؟ ببین سوال عوض شد. نه اینکه فعلا اینکه سوخته ولش کن کاری نداشته باش، همش بشینیم خاطرات هی ظهور رو ببینیم و منتظر اون باشیم تا زندگی کنیم. نه نه، ببینید انتظار تو زندگی ماست، دقت میکنید، زندگی بعد انتظار نیست. یعنی وقتی انتظارمون برآورده شد ما نباید زندگی رو آغاز کنیم. بازی من یه مثال بزنم، مخصوصا برای دوستان جوان این مثال به نظر من خیلی مفیده. میخوام برای کنکور درس بخونیم، میخوام مثلا برای تحصیلات تکمیلی درس بخونیم، جایی که داریم درس میخونیم میزش خیلی قشنگ نیست، نورش هم یکم مشکل داره، قراره بر من پس فردا یه میز بیارن با یه چراغ مطالعه یا مثلا نور خوب. اصلا تا دو روز دیگه چیکار میکنم؟ الان که نمیشه مطالعه کرد. اینا که ما تو خاطراتشون میخونیم مثلا ابن سینا اینطور، فلان عالم اینطور، حتی تو غرب شما میبینید فلان شخص تو غرب بهترین کتابی که نوشته، کتابی که تو سلول انفرادی نوشته. دیدین ما تصمیمای خوب میخوام بگیریم، میگیم از شنبه، از اول ماه، از اول سال، یعنی رسمن اون چیزایی که مونده رو رسمن مچاله میکنیم میزیم کنار. نه این غلطه، نه تو همین زندگی عادی ما هم غلطه. خب اگه به من گفتن که تو الان نه بهت کتاب میدیم، نه قلم میدیم، نه کاغذ میدیم، نه قرآن میدیم، نه فایل صوتی میدیم، نه موبایل میدیم، باید بری توی سلول انفرادی اونجا باشی، من چیکار میکنم؟ میگم خب تو اینجا تنهایی چیکار کنم، چیکار میشه کرد، دیوار هی دو سه روز میگذره، چیکار کنیم چیکار نکنیم فلان. یادمه که فعاله میگه خب انا قراره اینجا زندگی کنم، باش من اون چیزی که دارم فکره، با فکرم شروع میکنم کار میکنم. من یادمه ما موقعی که برای کنکور قرار بود آماده بشیم، چون اولین دوره بعد انقلاب فرهنگی که وارد دانشگاه شد ما در زمره اونا بودیم، یه دوره دوستان بزرگتر از ما، یه دوره دوستان کوچکتر از ما هم با ما بودن، که سه دوره با هم جمع شدیم و رفتیم از این قیف کنکور رد شیم وارد دانشگاه بشیم. خب دیر اعلام کردن، امتحان ها متفاوت بود، تشریحی بود، همه خلاصه خیلی شرایط متفاوت بود، ظرفیت ها خیلی کم بود، دانشگاه غیر انتفاعی نبود و خب ما میخواستیم استفاده کنیم از وقتمون. من میرفتم مدرسه، لطف میکردم مدرسه به ما این امکانو دادم، میرفتم مدرسه درس میخوندم و میمدم خونه. راه مدرسه تا خونه پیاده میرفتم دیگه، معمولا 20 دقیقه 25 دقیقه طول میکشید. خب چیکار کنیم؟ من شروع کردم اعداد دو رقمی بعد سه رقمی رو ضرب میکردم تو ذهن خودم، مثلا به یکی دو روش ضرب میکردم. چرا این کار میکردم؟ پیش خودم گفتم من تو کنکور اون زمانی که میخوام صرف کنم برای چک نویس کردن یه ضرب دو رقمی، خب این حافظه‌ای میتونم سریع انجام بدم. این کار از من برمیاد تو پیاده روی، لذا تلف حساب نمیشه. تلف نی، برای چی تلف باشه؟ سبک زندگی در زمان غیبت چگونه است؟ سبک زندگی با این ویژگی و با این صفت که من منتظرم چگونه است؟ ببخشید من خیلی طول دادم، تمام این حرفایی که ما زدیم هی میخواستیم یه چیزی رو هی تأکید بکنیم که حالت انتظار، زمان غیبت، اینا هیچ کدوم حالت تعلیق نیست، آویختگی نیست، بلا تکلیفی نیست. انتظار غلطه که منتظرم یه اتفاق بیفته بعد تازه زندگیمو برنامه‌ریزی بکنم. ببینید الان ما انشالله منتظریم، زمان غیبته. ببینید این برنامه رو تدارک دیدن آقای دکتر، این کارهایی که داریم، شما نشستید گفتگو میکنیم، برنامه داره ضبط میشه، داره همزمان مثلا به صورت مجازی هم استفاده میشه و اینها، خب همه کار رو داریم انجام میدیم دیگه. نمیگیم از سر بیکاری داریم این کار رو انجام میدیم، نه، اینا اگه وظیفه است، توفیقه، خب توفیقه دیگه. میگن آقا یه عده‌ای اومدن زمان غیبت سال فلان، امام زمان اسلام نبود، اونا تو زندگیشون برنامه داشتن برای معرفی امام زمان اسلام به دیگران. اینا برنامه است، خیلی هم جدیه، خیلی هم جدیه. خب من جمع‌بندی بکنم، تمام تلاش ما این بود که بتوانیم این واژه‌های کلیدی، فعلا بحث ما در ارتباط با امام زمان علیه السلامه، این واژه‌های کلیدی رو بتونیم یکم باش ارتباط برقرار کنیم از طریق آیات و روایات و اینها. ببینید پیامبران همه منتظر زندگی کردن، انشالله داستان انبیا رو خونده اید، همه اونها منتظرن در طول زندگیشون ها، حضرت نوح و و و و و انتظار. ببینید انتظار، ما این طرفشو داریم میبینیم که من بندم باید خدا به من بگه، اما انتظار یه صفت بسیار بسیار مهمیه از این جهت، اگر کسی منتظر باشد میتواند فرمان برد. کسی منتظر نباشه فرمان امام مزاحمت براش. شما ببینید، من دانشگاه که حالا موقع کرونا نبود درس میدادم، خب من خیلی با موبایل چیز ارتباط برقرار نمی کنم، مخصوصا استفاده غیر مکالمه خیلی کم. همیشه قبل کلاس میگم بچه ها ببخشید، من مادرم اگه زنگ بزنه یا خونه اگه زنگ بزنم، من مقیدم جواب بدم، چون هر دو اونها کسایی هن که بی جهت زنگ نمیزنن، لذا من پیشتر عذرخواهی میکنم و بعدم بالاخره اگر زمانی صرف مکالمه شد یه دقیقه دو دقیقه، شما بعدا مطالبه کنید زمانو یا حلال کنید. خب ببینید من خیلی راحت، خب موبایل جون وقت زنگ نمیخوره، نوشته بشه مثلا خونه یا مثلا مادر، من جواب میدم. حالا از خودم بپرسین، همه چی جوره؟ داری مدرک رو میگیری؟ فردا دفاع مثلا ارشدت، دفاع تزت دکتر، آره آماده ای؟ الان اگه امام زمان یه دستور بده بگه دفاع نکن، ولش کن، درسو گوش میکنی؟ فکر کنم گوش نمیکنم. تو این قسمت منتظر نیستی، تو این قسمت بنده نیستی. ببین اونجایی که خلاف میل من، خلاف پیشبینای من، خلاف آمادگی من، خلاف برنامه‌ای که من ریختم، اگه بخواد یک کسی مداخله کنه، خدا بیاد وسط، خدا ببخش، یا امام بیاد وسط، اونجا رو اجازه نمیدم. یعنی وقتی که دارم میدوام و به من میگن وایسا، میدوام برسم به مقصد، شما گفتین وایسم با میستم، مالک اشتری باید باشی، شمشیر بالاست میتونه بیاره پایین تموم کنه کارو، میگن آقا گفت نزن، بزنی درسته تموم میشه. آواد گفت نزن، چشم، نمیزنم. میشه بندگی. یعنی شما انتظار همش این ورش رو نگاه نکنید که انتظار، یعنی بالاخره باید به من منتظرم بگن خدای گشایشی ایجاد کنی، خدای فرمان بده، درسته. خب اون طرفش هم نگاه کنید، آدم منتظر یه آدمی که انگار مثل وکیومه، مثل خلعه، آماده پذیرشه، آمادگی داره برای بعدیدن، این میشه منتظر، منتظر فرمانه، آماده باشه فرمانه. توی آموزش نظامی من یادمه به ما اینو یاد میدادن که چجوری وقتی که فرمانده میگه خیز سه ثانیه، فرمانده دستور میده، چجوری باید یاد بگیری بلافاصله عمل بکنی. اونجا دیگه نمیتونی با موبایلت بازی کنی، موقعی موبایل نبود البته، اون موقع نمیتونه حواست جای دیگه باشه. چی گفتین یه بار دیگه؟ میدونین چرا؟ چون سرباز میخواد بره بجنگه. اگه سرباز وارد معرکه جنگ شد، دشمن در مقابلش، فرمانده خواست بگه مثلا سنگر بگیر، این کارو بکن، از این نمیدونم خاکریز رد شو، آخه نمیشه که اون گوش نکنه. اون همه چی آماده کرده، توپخونه رو گفته این کارو بکنی که تو بدین رد شی، حرف گوش کن. این اصلا مشکل بندگی ماست. ما برای کنار خدای دم و دستگاه درست کردیم و به دم و دستگاه خودمون احترام میذاریم. بزرگواران، این با برنامه ریزی مغایر نیست. نه، بنده اگه برنامه ریزی بکنه، هم نسبت به برنامهش خیلی مقید متعهد، وقتشو تلف نمیکنه چون خدا داره میبینتش، هم از اون طرف اگه خدا گفت این کار رو نکن، میگه چشم. من یادمه، من دارم نقل میکنم، قضاوت نمیکنم، یکی از علمای بسیار بزرگ که به رحمت خدا رفت، واقعا اهل بصیرت، اهل تقوا و اینها، گفتش که یه روز به من آمدن گفتن که فلان روحانی پیش نماز فلان مسجد 30 ساله نماز جماعت اونجا میخونه، یک بارم نشده نماز جماعت رو دیر حاضر شه. این عالم سرش رو انداخت، گفت فکر کنم در عدالتش باید شک کرد. گفت یعنی تو این 30 سال هیچ اتفاق نیفتاد برای این که به خاطر اون اتفاق نماز جماعت رو نتونه بیاد؟ من نمیخوام میگم لزوما اینطورها، ولی یه صحنه خودم تو دانشگاه دیدم واقعا تکون خوردم. یه چند سالی من معاون پژوهش بودم دانشگاه، یه روز یه دانشجوی محترمی آمد که شغل اجتماعی داشت، سمتی داشت، خیلی محترم بود، اومد بود ارشد بگیره، حالا برای ارتقا و هر چی، وقت دفاعش بود، رشته حقوق بود، اومد پیش من گفتش که فلانی من این مشکلی دارم. گفتم بفهمید. گفتش که من کارم اینجوری، مرخصی گرفتم، الان باید دفاع کنم، الان دفاع نکنم دفاعم بیفته این تاریخ چیز میخوره، مثلا تأخیر میخوره، سنوات میخوره، استخدام هم به هم میزه، همه چیو میزون کرده بود. گفت من استاد راهنما رو بالاخره به هر بدبختی بود پیدا کردم، ازش وقت گرفتم امروز دفاع کنیم، مثلا ساعت مثلا 10:30 مثلا 11:00، حالا الان که ساعت رو کشتن جلو، شما فرض کنید مثلا اذان ظهر 12 است مثلا، حالا اگه یک باشه مثلا یه ساعت، یه ساعت نیم قبلش استاد راهنما مثلا آمده کلاس داشت، از کلاس آمده بیرون، داور نیومده، مشاور نمیده، خلاص یه تأخیری افتاد. الان به استاد راهنما میگم که استاد بمونید، اینا که اومدن من دفاعمو انجام بدم. میگه نه، من پیش نماز فلان مسجدم باید برم. میگم حاج آقا خب یه کس دیگه امروز نماز بخونه. میگه نه نه، من باید حتما برم. وقت این آدم با این وقار داشت گریه میکرد، گفت تو رو خدا بر من یه کاری بکن. من رفتم هرچی التماس کرد. بندگی یکم سخته، بندگی یکم انعطاف پذیری میخواد. ببینید، در عین اینکه بنده باید اشداء و علل کفار باشه، سفت باشه، ولی رو هم و بینه هم باید باشه. بندگی قلق میخواد، کار سختی نیست، فقط خواستن نیاز داره. خب ببخشید خیلی پرحرفی شد، معذرت میخوام، جمع بکنیم. ما توی دو تا واژه غیبت و انتظار تونستیم یکم گفتگو بکنیم، انشالله خدای متعال روشنی بدن، و دیدیم که هر دو چیزای دلپذیر و قابل فهم و خوبن. ما نمیخوام بگیم ما راضیم به غیبت، اشتباه نکنیم، ولی میخوام بگیم که هیچ یکی از چیزایی که خدای متعال تقدیر میکنن زشتی نداره، و بد نیست. انشالله ما خودمون رو تنظیم میکنیم. باز عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم، ببخشید، معذرت میخوام. بر من سخت بود، هفته یکم جلسه دوم آسانتر شد. به هر صورت آدم کم کم بیادبی میکنه. عذرخواهی میکنم از تمام عزیزان اساتید. انشالله توفیق باشه باز خدمتتون برسیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.